انحصار طلبی میراث روح الله خمینی.
روح الله خمینی 15 خرداد 1342 بازداشت شد. در پی مخالفت‌های شورشی او با انقلاب سفید محمد رضا شاه پهلوی، آن مجموعه اصلاحات اقتصادی اجتماعی حاصل تحقیق و همکاری جمعی از مقامات و متخصصان روز بود. پادشاه نخست در تاریخ 21 دی 1341 آن را به شکل پیشنهاد برای پذیرش یا رد به کنگره کشاورزان و رسانه ها داد تا به سمع و نظرسنجی مردم هم برسد. سپس آن اصلاحات 6 بهمن 1341 در همه پرسی سراسری از اکثریت ملت رأی مثبت گرفت. پادشاه آن را سفید نامید چون مسالمت آمیز و بدون خونریزی یا خرابی به اجماع و تصویب رسیده بود. درباره موارد مثبت یا منفی، منافع یا مضرات بلند مدت آن انقلاب اصلاحی شاه ملت تا کنون تحلیل ها و ارزیابی های بسیار نوشته شده است. اما اعتراض روح الله خمینی، یک فقیه نوظهور آن موقع، طبق اسناد بیشتر به 3 اصل از آن 6 اصل بود. اول حق رأی زنان، دوم اصلاحات ارضی و سوم همکاری با آمریکا. در اوج دو قطبی شدن قدرت و یارکشی اتحاد جماهیر شوروی علیه ایالات متحده آمریکا در دوره فوران شور و شعار کمونیست ها و اغلب چپ ها برای اجرای عدالت در دنیا، مگر خمینی و هواداران اسلام سیاسی یا آنها که می گفتند سیاست ما عین دیانت ماست، نیز هم از عدالت برای رعیت و مستضعفان سخنرانی سر نمی دادند؟ این سؤال سیاسی بکنار. اما پس چرا تقسیم زمین بین زارعان را برنتافتند؟ حرف و عمل متناقض نمی نماید؟ اینجا به این پرسش نیز نمی پردازیم که چرا یک روحانی شیعه با حق رأی زنان موافق نبود. اما بعد از به قدرت رسیدن خمینی 1358 به بعد، رأی زنان حلال شد تا احتمالاً برای جمهوری اسلامی آرای آری بیشتری جمع کنند. غیر از این است؟ چالش نوه نتیجه ها هم با برخی پدر بزرگ ها باقی است که آیا آنها حق گذار و قدر شناس آبادانی ها برای خود و فرزندان و سرزمین خود بودند؟ 15 خرداد 1342 یعنی حدود 5 ماه بعد از رفراندوم، عده‌ای در قم و تهران و ورامین علیه بازداشت خمینی تظاهرات کردند. تاریخ کمابیش ثبت کرده آنچه در ایران و در خاورمیانه و بلکه در دنیا گذشت طی 26 سال فاصله نیمه خرداد 42 تا 13 خرداد 68 که خمینی مرد. کارنامه عمده ترین محصول او یعنی جمهوری اسلامی طی 44 سال هم پیدا و هم پنهان هست. در این پادکست تنها به قدر مقدور دقایقی میراث رهبر اول رژیم جمهوری اسلامی را از زاویه انحصار طلبی گذرا از نظر می گذرانیم. طی پادکست های 8 و 9 تصور کن که در سایت توانا و صفحات رسانه های اجتماعی آن منتشر شده، اشاراتی داشتم به انحصار طلبی روح الله خمینی و سیاست های حذفی سیستم.
ما مردم انقلابی نبودیم. اگر ما انقلابی بودیم، اجازه نمیدادیم اینها اظهار وجود کنند، تمام احزاب را ممنوع اعلام میکردیم، تمام جبهه ها را ممنوع اعلام میکردیم. یک حزب و اون حزب الله.
جورج اورول تمامیت خواهی یا توتالیتر بودن حکمرانی وقت را در رمان 1984 با تک حزبی شدن و قدرت به دست یک دسته افتادن توصیف می کند. بیشتر گفتیم که خمینی وحدت کلمه را به مرگ بر همه جز خود و خودی تبدیل کرد. برای پرهیز از تکرار اینجا فقط ببینیم چرا انحصار طلبی او نه یک رویداد بلکه یک رویه بود. به قول فلسفه ورزان، چون نظام فکری او ریشه های پیشا مدرن کهن‌تری داشت.
اسلام را دریابید، کارهای خلاف ما اسلام را بد جلوه می دهد، اسلام را دفن می کند که تا آخر بهش توجه نشد. قلمه های ناپاک، چشم های ناپاک در صددند که از شما خردگیری کنند و مکتب شما را بد جلوه دهند و بگند این هم جمهوری اسلامی. چنانچه در کارخانه ها می رند و می گند، چنانچه قلمه های خائن می گند ما امروز از دوستان می‌ترسیم، دیروز از دشمن‌ها می‌ترسیدیم. ترس خیلی زیاد نبود، اشکالی نبود. امروز از دوست‌ها می‌ترسیم که این دوست‌های بی‌توجه به عمق مسائل، بی‌توجه به موقعیتی که الان ما درش واقع هستیم، کاری بکنند که مکتب ما در دنیا مکتب فاسد قلمداد شود، مکتب عقب افتاده قلم داد شود. این از که ما را رنج می دهد، این از که ما را نگران کرده. ما امروز از دوستان می ترسیم.
خمینی گفت از دوستانش هم می ترسد به خاطر اسلام. تو گویی تاریخ 14 قرن در جغرافیاهای متفاوت و مذاهب و مکاتب مختلف اسلام چکیده شده در یک نفر و ولایت فقیه او، یا من و میل من و حواریون من که او آن را اسلام خواند.
البته تمام حزب که من نمیشناختم و نمیشناسم، لکن افرادی که این حزب را ایجاد کردند خب من میشناختم. من آقای خامنه‌ای را بزرگش کردم، من آیه هاشمی را بزرگ کردم، من آیه بهشتی را بزرگش کردم. ما دیدم اینا از اول تا آخر، بسیاری از اینا را خود من میشناختم که اینا اشخاصی نیستن که نه انحصار طلب به اون معنی که اونها میگند. البته انحصار به این معنی که باید اسلام باشد غیر اسلام را باشد، همه ما انحصار طلب.
خمینی خود بعدها برای رد دیگران و قدرتگیری انحصاری خود میگوید خدا و اسلام و ما به حق انحصار طلبیم.
مسلمین همه انحصار طلبند، پیغمبران همه انحصار طلب بودن و خدای تبارک و تعالی هم انحصار طلب. انحصار این صحیح هست.
بنابراین انحصار طلبی خمینی به نظر نمی رسد که یک شبه شکل گرفته باشد. از ولایت مطلقه فقیه اگر چند گام به عقب تر برگردیم، می رسیم به افسانه یا داستان بت شکنی ابراهیم. ابراهیم نام شخصیتی تاریخی یا اسطوره‌ای است که معجزات بسیار به او نسبت داده‌اند. مثلا شعله های سوزان آتش که به اذن او گلستان شد و او سالم از آن بیرون آمد. قصه همسرانش هاجر و سارای جوان و اسماعیل که در سن پیری ابراهیم متولد شد. چشمه مشهور زمزم که میگویند از زیر پای نوزاد گریانش جوشید. ابراهیم که کارد به گلوی پسر بچه گذاشت تا سر فرزندش را ببرد، چاقو نبرید و این رسم قربانی به پای خدایان بعداً تبدیل شد به مناسک سربریدن حیوانات. از همه اقدامات ابراهیم مهمتر شکستن همه خدایان داخل کعبه بود، معبد تا همکنون مکه. اینکه زمانها و مکانها در قصص الانبیا و متونی که موسوم است به نصوص مقدس همساز نباشد یا ماجراها واقعی و معقول به نظر نرسد مورد بحث ما نیست. موضوع ما اینجا این است که ادیان پیامبرانی که پی در پی و تقریبا در یک جغرافیا اعلام بعثت و رسالت کردند و بیش و کم ابراهیمی یا توحیدی خوانده می شوند، از آن مهد برخواستند که ابراهیم با تبر افتاد به شکاندن خداهای دیگر. آن خداواره‌ها یا مجسمه‌های دست ساز سنگی را اسطوره‌شناسان معمولاً نماد اشکال گوناگون اعتقادات تفسیر می‌کنند. همزیستی متکثر و متنوع عقیده‌ها در قرون مدرن پلورالیسم و از بنیادهای دموکراسی شناخته می‌شود. اما آن زمان ابراهیم همه را غیر از یکی خرد کرد. گفت خدا یکیست و سپس سالها پس از او محمد ابن عبدالله در همان مکه عربستان دوباره بلند شد و گفت لا اله الا الله. و هر که بیندیشد الله شریک دارد مشرک و کافر است. از قلم نیندازم که برخی مردم شناسان میگویند در فرهنگ باستانی پیش از اسلام ایران هم شاید به شکل دیگر یکتاپرستی بوده و با تسلط اسلام سینه به سینه از مادر بزرگ ها رسید به ما و به گوشمان خواندند یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچکی نبود. اینکه مفهوم ایزد، خدا، یهوه، گاد، الله نیز به قول زبانشناسان، فیلسوفان و مفسران نصوص تاریخمند است، اینکه به گفته برخی 124 هزار پیغمبر وجود داشته، اینکه هزاران و بلکه بیکران خدا بین مردمان دیگر سرزمین‌ها طی عصرهای بیشمار وجود داشته و دارد، اینکه هر آدمی میتواند به خدای خاص خود ایمان بیاورد یا آن را خلق کند و اگر میخواهد با او آرام گردد، اینکه خدا و باور به وجودش چه نقشی در مدیریت جامعه ها یا کنترل اجتماعات داشته و دارد، همه جای خود. مسئله ما اینجا این است که اگر عقیده به یگانگی آفریدگار هستی با قدرت همدوش شود، می شود انحصار طلبی، یعنی اول حذف دیگر آدم ها. چطور؟ معروف ترین مثال های این تجربه حکومت کلیساهای قرون وسطای اروپا و حکومت مساجد و حوزه علمیه در ایران معاصر است. پس از خدای احد و واحد، نوبت رسید به دینی که پیامبرش به نقل از الله گفت اسلام ختم کلام خالق کل است و من خاتم پیام‌آوران از سوی او هستم. آخرین کاملترین کتاب دین تمام عیار برای همه آینده جهان، فراگیر سعادت زندگی و آخرت کل بشریت را من از طرف او آوردم. و در آن شک نکنید، لا ریب فیه، وگرنه مشرک و کافر هستید. بعد از محمد ابن عبدالله با اختلافات پیش آمده هنگام رقابت‌ها بر سر قدرت خلافت، شیعیان می‌گویند هر که خلیفه ای را غیر از علی ابن ابی طالب به امامت قبول داشته باشد از ما نیست. موضوع من اینجا مسلماً نقد و بررسی اسلام یا شیعه نیست. برشمردن مزیت ممکن یا معایب محتمل هیچ کدام با ما نیست. ولی آیا این نهضت وحدانیت، اینجا منظورم انحصار طلبان است، که گویا قرار است تا انقلاب مهدی ادامه یابد، موجب نشد امروز ایران را چنین ببینیم؟ چون از پی اعتقاد به معصومیت یا حقانیت بیشریک 12 امام رسیدیم به داخل گیوم امام خمینی و التزام عملی به ولایت فقیهش. شاید به همین سبب دعا می کند نهضتش وصل شود به ظهور امام زمان.
خداوند این نهضت را متصل به نهضت امام زمان سلام الله علیه بکند.
نهضت ولایت فقیه پس از مرگ خمینی به ولایت مطلق فقیه علی خامنه‌ای انجامید تا باقی کار کجا کشد. درباره روح الله خمینی از همان نیمه 1342 تا حال، یعنی حداقل 60 سال، گفته و شنیده و نوشته شده. هزار سخن به یک سو، میراث هر کس یا هر دستگاه در یک جمله کارنامه اوست. میراث خمینی نه در تکنولوژی و دانش روز بشری، بلکه همانها که مدعی بود چیست؟ آبادی دنیا و آخرت؟
دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم، آب و برق را مجانی میکنیم برای طبقه مستمند، اتوبوس را مجانی میکنیم برای طبقه مستمند. دلخوش به این مقدار نباشید. معنویات شما را، روحیات شما را عظمت میدیم. شما را به مقام انسانیت میرسانیم. اینها شما را منحط کردند. انقدر دنیا را پیش شما جلوه دادند که خیال کردید همه چیز این است. ما هم دنیا را می آباد می کنیم و هم آخرت را.
معنویات و روحیات و مقام انسانیت پیشکش. حکومت شما از دین چه باقی گذاشت؟ جز چهره خوفناک از خدای رحمان و رحیم و مهربان، جز شلاق و درفش و داغ، چه تصویری در ذهن من جوان کاشت؟ هنگام اذان از قامت برومندان بیگناه بالای دار، از نقش گره تناب شما بر گلویم میلرزم. از عدالت علی غیر از اختلاس‌های کلان مقامات و فقر و فلاکت فرزندان این مرز و مردم چه معنایی برایم مانده؟ با دیدن مهر کبود پیشانی شما چه گناهان کبیره که بر امام معصوم هم نمی‌بینم؟ از اخلاق جز دزدی و دروغ و دغل و درویی و ریا و تظاهر به تدین چه یادم دادید؟ از حرمت حیات و کرامت اشرف مخلوقات چه به یاد دارم؟ از اقتصاد چه نصیبی بردم؟ از امنیت چه دارم؟ از آزادی چه بهره ای؟ از آبادی چه سهمی به من رسید؟ گفتند فقیهی با سواد بوده چون اهل عرفان است.
در فطرت همه بشر این است که کمال مطلق را میخواد و برای خودش هم میخواد و همه بشر انحصار طلب است. کمال مطلق را میخواد که خودش داشته باشد و این کمال مطلق اونجایی که همه پیدا بکنن
یک میشد، متعدد نیست تا اینکه اونجا دیگه انحصار باشد، همه یک است.
این کلمات انتزاعی چه دردی از زندگی ملموس زمین یا معنویت روان من فرد یا مای جامعه را دوا کرده یا می کند؟ اصلا فطرت بشر چیست؟ کدام بشر؟ در کدام زمان؟ کدام مکان؟ کدام شرایط؟ کمال مطلق چیست؟ آیا اصولا مطلق گرایی امری ممکن یا مطلوب است؟ حتی بر فرض محال که کمال مطلق وجود داشته باشد یا بعداً کشف شود، چه خواهد شد اگر فردی بخواهد و بکوشد کمال و مطلق خود را به زور به 80 میلیون آدم مختلف و متفاوت، بلکه طبق آمال ولیان فقیه به کل امت اسلامی تحمیل کند؟ بهشت موعود هم اگر اجباری باشد آیا جهنم نخواهد شد؟ نتیجه 44 سال جزمیت و قطعیت در این است و جزی نیست را در ایران، در منطقه و ترکش ها و تبعات یک حکومت رسماً اسلامی را در جهان هم زیستیم و دیدیم و شنیدیم. چه در حیطه علوم و امور انسانی، چه در مدیریت مملکتی و چه در روابط با دیگر ملل. شخص شما چه فکر میکنید؟ میراث روح الله خمینی دست کم طی 60 سال اخیر برای زمین، برای زن، برای زندگی، برای آزادی، حتی برای دین شما چگونه بوده؟ اعتقادات دینی مذهبی به کنار، از انحصار طلبی سیاسی روح الله خمینی جز کسب قدرت مطلق برای عده خاص چه حاصل شد؟ و استبداد و انحصار طلبی حکومتی، یعنی توتالیتر بودن، یعنی عدم توازن قوا، ره به کجا برده یا میبرد؟